رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه مصادف است با 4 فوریه 2015 میلادی، ساعت 6:30 با وقت افغانستان و ساعت 9 شام با وقت واشنگتن دی سی. دومین برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط چند سرخ اخبار مهم آغاز میکنیم.
سوزانیدن پیلوت اردنی توسط گروه دولت اسلامی، هدفگیری یک رهبر الشباب در سومالی توسط طیاره بدون پیلوت آمریکایی، و متهم شدن یک گروه به استخدام جنگجویان برای گروه دولت اسلامی در کانادا.
بعد از ارائه اخبار افغانستان، منطقه و جهان، در بخش گزارش ها گزارش داریم در مورد سرنوشت زندانیان طالبان آزاد شده از گوانتانامو که در قطر زندگی میکنن. گزارش داریم در مورد بررسی سازمان ملل متحد در مورد اتهام جرایم جنگی علیه اسرائیل. اخبار ورزشی و اوضاع جوی افغانستان را نیز خواهید شنید. و در آخرین گزارش این برنامه خبری، محکمه ترکیه یک خبرنگار هلندی را به اتهام انتشار تبلیغات دهشت‌افکنی محاکمه خواهد کرد. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. با سلام مجدد، خالد مفتون هستم با ارائه اخبار همراه با همکارم ژیلا سمی.
اردن کشته شدن پیلوت اسیر اردنی توسط گروه دولت اسلامی را بعد از آن که تصاویر ویدیویی از سوزانیدن زنده این پیلوت به نشر رسید تایید کرد. اما تلویزیون دولتی اردن میگوید که معاذ الکسسبه در 3 جنوری کشته شده بود. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید این تصاویر نشانه دیگری از شرارت و بربریت این گروه تندرو است.
I think we'll redouble the vigilance and determination on the part of a global coalition to make sure that they.
این تصاویر تاکید دیگری است برای مصمم بودن ائتلاف جهانی برای تخریب و در نهایت نابودی کامل این گروه. در این حال نشان می‌دهد که تا چی ایدئولوژی که آنها به پیش می‌برند فرسوده و ناکام است. ما در اینجا روی چگونگی سلامتی و بهتر ساختن زندگی مردم کار می‌کنیم و به نظر می‌رسد که این سازمان فقط علاقمند به مرگ و نابودی است.
این پیلوت اردنی در عملیات ائتلاف بین‌المللی علیه گروه دولت اسلامی سهم داشت و زمانی که جت جنگیش در یک ساحه تحت کنترل دولت اسلامی در سوریه سقوط کرد به اسارت گرفته شده بود. حکومت اردن در طی روزهای گذشته برای آزادی الکسبه تلاش زیاد کرد و حتی با خواسته گروه دولت اسلامی برای آزادی یک مجرم دهشت افکن به نام ساجده الریشوی موافقت کرده بود تا با این پیلوت معاوضه شود. اما شرط اردن این بود که سند از زنده بودن الکسبه را به دست آورند. حال با کشته شدن این پیلوت، اردن میگوید به زودی این زن عراقی را اعدام خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با عبدالله پادشاه اردن دیدار و در مسائل منطقه‌ای صحبت کرد. آقای کری با ستایش از اردن به عنوان یک متحد پایدار و با ثبات در منطقه پرچالش گفت که فشارها بر اردن افزایش یافته و آن کشور نیازمند کمک است. جان کری این فشارها را ناشی از نقش اردن در تلاش‌های بین‌المللی جهت حل مسائل چون بحران سوریه، صلح شرقی میانه، افزایش شمار پناهجویان، مبارزه با دهشت افغانی و همچنین اجرای اصلاحات داخلی ذکر کرد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
در همین زمینه وزیر خارجه ایالات متحده و ناصر جود همتای اردنی او تفاهم نامه‌ای را به امضا رسانیدن که بر اساس آن امریکا کمک خود را به اردن افزایش خواهد داد. با گفته آقای کری، افزایش نیاز مستلزم افزایش کمک است. مواد این تفاهم نامه قوت مدنی میانه رو را در همه جا تقویت خواهد کرد، زیرا کشور و تیم رهبری را کمک می کند که در حمایت از این قوت ها همیشه راسخ بوده است. اردن یکی از کشورهایی است که با ایالات متحده همکاری نزدیک در مورد صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها و همینطور مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی دارد. بر اساس آمار دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیش از 600 هزار مهاجر ثبت شده سوری در اردن اسکان داده شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. اشتن کارتر نامزد وزارت دفاعی ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم شود، او تغییر طرح‌های فعلی خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان را تا آخر سال آینده مورد ملاحظه قرار خواهد داد. آقای کارتر همچنان گفته است که او از گزارشات آگاهی دارد که ممکن تندروان گروه دولت اسلامی تلاش کنند در افغانستان نیروهایشان را توسعه دهند. آقای کارتر گفت که برای جلوگیری از تحقق این تلاش با شرکای بین‌المللی‌اش کار خواهد کرد. قرار است اشتن کارتر امروز در مجلس استماعی کنگرس حضور یابد. گمان می رود که او به سادگی رأی اعتماد کنگرس را کسب کند. همکاران ما در صدای آمریکا در این مجلس حضور خواهند داشت و گزارش مفصل را تقدیمتان در برنامه شب شامگاهی می کنند.
یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی یک رهبر ارشد گروه تندروی الشباب را در سومالیا هدف قرار داده است. جان کوربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که یک راکت آمریکایی در شرق موگادیشو یوسف دایق رئیس حملات خارجی الشباب را که ریاست پلانگذاری برای استخبارات و امنیت این گروه را بر عهده داشت هدف قرار داده است. کوربی گفت که از پیامد این حمله و یا اینکه موفق بوده و یا خیر تاییدی در دست ندارد، اما این ضربه مهلک بر این شبکه دهشت افکن خواهد بود.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار. در انفجار یک بم کنار جاده در شهر الکساندریه در مصر یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شد. انفجار ساعت بعد از آن رخ داد که دو وسیله منفجره در دو ترمینال مختلف در میدان هوایی قاهره کشف و خونسا گردید. یک بم دیگر در مرکز شهر قاهره منفجر شد اما به کسی آسیب نرسید. تا حال کسی مسئولیت این بم گذاری ها را متقبل نشده است، اما تنروان اسلامی همواره مامورین امنیتی را در انتقام جویی از سرکوبی اخوان المسلمین در مصر هدف قرار می دهند.
تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد اتهام جرایم جنگی علیه اسرائیل که از سوی فلسطینی ها مطرح شده است، با وجود استعفای رئیس کمیسیون و اعتراض بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل ادامه خواهد یافت. مری مک گوان دیویس، یک عضو کمیسیون مستقل تحقیقات در مورد غزه، جانشین ویلیام شاباس، رئیس پیشین کمیسیون تحقیقات سازمان ملل متحد می شود. این کمیسیون موظف است تا اتهامات را بررسی کند که آیا اسرائیل در جریان منازعه سال گذشته در غزه مرتکب جرایم جنگی شده است یا خیر. کابینه اسرائیل شاباس را متهم کرده است که به خاطر مشوره دهی به سازمان آزادی بخش فلسطین در گذشته او ضد اسرائیل و جانبدار است.
سه سرباز فرانسوی در بیرون از محوطه یک مرکز جامعه یهودی در شهر نیس در جنوب فرانسه با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. دو سرباز در این تهاجم به صورت سطحی زخمی شدند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
مقامات فرانسوی میگویند شناسای کارت مهاجم او را موسا کولی بیالی معرفی میکند که به نام خانوادگی حمدی کولی بیالی مشابه است. حمدی کسی بود که یک پلیس و چهار گروگان را در یک مارکت یهودی ها در پاریس کشته و بعد خودش توسط پلیس کشته شد. پلیس فرانسه میگوید که موسا در اواخر ماه جنوری با یک تکت یک طرفه به ترکیه رفته و میخواست مسیری را تعقیب کند که جهادی های جنگجو که از اروپا برای جنگ در کنار گروه دولت اسلامی از آن استفاده میکنند. اما پلیس ترکیه مانع او شده و دوباره موسا را به فرانسه ارسال داشتند که در موقع مراجعت او تحت تحقیق قرار گرفته بود. در اوایل روز سه‌شنبه مقامات 8 نفر را که بخشی از یک گروه استخدام کننده جوانان برای پیوستن به جنگ در سوریه بودند در پاریس و لیون دستگیر کردند.
پلیس کانادا جزئیات بیشتر را در مورد یک گروه که برای گروه دولت اسلامی در شهر اوتاوا جنگجو استخدام می‌کرد اعلام کرد. پلیس می‌گوید که در این ارتباط یک مرد متهم شده و دو مرد دیگر که در خارج از کانادا می باشند تحت پیگرد قانونی قرار دارند. اوسو پیشتری 25 ساله که تحت توقیف پلیس اوتاوا می باشد، متهم به عضویت در گروه دهشت افغان و فراماوری تحصیلات برای یک گروه دهشت افغان شده و حکم دستگیری قادر خالب 23 ساله و جان میگوری 24 ساله که به اسلام رو آورده است صادر گردیده است. خالب و میگوری در این اواخر به سوریه رفتند. تصاویر ویدیویی میگوری توسط گروه دولت اسلامی به نشر رسیده که خواهان انجام عملات علیه کانادا می باشد. در این حال گفته می شود که این شخص شاید در جنگ ها در سوریه کشته شده باشد. و پلیس آرژانتین در مورد مرگ یک سالنوال آرژانتینی تحقیق می کند که کریستینا فرناندز رئیس جمهور آن کشور را متهم به تروریسم و بمب‌گذاری سال 1994 در یک مرکز بزرگ یهودی ها در بوینس آیرس کرده بود و حتی سندی در خانهش پیدا شده که در آن نوشته بود که میخواهد فرناندز دستگیر شود. فرناندز این اتهامات را رد میکند. پایان اخبار.
صدای آمریکا آشنای شما.
شورای عالی صلح افغانستان از واکنش وزیر خارجه قطر مبنی بر رد ارتباط 5 زندانی آزاد شده از گوانتانامو را با گروه های دهشت افغان استقبال می کند. اما می گوید توقع وجود داشت تا مانند 4 زندانی که پیش از این نیز رها شده و به افغانستان فرستاده شده بودند، اینها هم به افغانستان فرستاده می شدند. وزیر خارجه قطر خاند بن محمد روز دوشنبه در برابر این گزارش واکنش نشان داد. جزئیات بیشتر این گزارش را از صدف قیاسی میشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که 5 تن آزاد شده از گروه طالبان باید بر روند صلح کمک کند، نه اینکه در کنار مخالفان دولت دیده شوند. محمد اسماعیل قاسمیار عضو ارشد این شورا بر رادیو آشنا گفت:
ما با قدردانی از اطمینانی که وزارت خارجه قطر استقبال میکنیم و قبلا هم ما خیلی باور نداشتیم، به خاطر اینکه تعهدات در زمینه وجود داشت در هنگام رهایی از اونها و آمدن از اونها به قطر. حالا ببینید یک دی 4 نفر دیگه هم از گوانتانامو رها شدن و آمدن به افغانستان. ما این 5 نفر هم ترجیح میدادیم که رها شده بودن به افغانستان بیاین، وطنشان است، به اینجا بیاین.
از سوی دیگر احمد سعیدی پژوهشگر مسائل سیاسی افغانستان بر رادیو آشنا گفته است که بر اساس اطلاعات او زندانی‌های آزاد شده در قطر با گروه طالبان ارتباط برقرار کردند.
در حدود چند ماه قبل که پسر جلال الدین حقانی آقای انس و همکار خود که آقای عبدالله باشه شما می‌دانید که اینا رفته بودند به بانه اید اونا دیداری داشتن و درباره اید با اونا دیدار اونا تماس گرفت بودن به جهت همکاری. بعدا همی آقای انس و همکارش توسط خارجی ها و همکاری امنیت دولتی افغانستان گرفتار شد. تحقیقاتی که از اینا صورت گرفته از آقای انس و همکارش که پسر آقای حقانی هست، اینا اعتراف کردن که یک و دو نفر از طالبانی که در قطر هستن آماده همکاری هستن. بو اساس این در مطبوعات درس کرد و افشا شد.
از اینکه آقای سعیدی اطلاعات خود را از کدام منبع دریافت کرده است روشن نیست، اما وی تاکید کرد که از این پیش نیز کسانی که از زندان گوانتانامو آزاد شدند دوباره رهبری جنگ علیه دولت و مردم افغانستان را به عهده گرفتند.
من باور دارم که بسیار کسانی از گوانتانامو و زندان بگرام رها شدن، کار رهبری جنگ در طالبان به عهده دارند. همین از ملا عبدالرؤوف خدام در هلمند که داعش را رهبری میکنه، این از گوانتانامو رها شده. همین سید خانی که در پاکستان داعش رهبری میکنه، این از گوانتانامو رها شده. عبدالرحیم مسلم دوست که داعش رهبری میکنه در افغانستان از گوانتانامو.
5 عضو گروه طالبان در ماه می سال گذشته در بدل رهایی افسر آمریکایی بوو بریکدال از زندان گوانتانامو به قطر انتقال یافته بودند. بریکدال در سال 2009 بعد از آن به دست شورشی‌ها افتاد که در همین سال از محل وظیفه‌اش در افغانستان بیرون شد. اگر این گزارش‌ها تایید شوند، این موضوع می‌تواند در حال به رئیس جمهور اوباما مشکلات ایجاد کند که او می‌خواهد زندان گوانتانامو را ببندد و سایر زندانی‌ها را به جای دیگر انتقال دهد. اما جیمز فلیپس، کارشناس جنوب آسیا در نهاد پژوهشی هرچ در واشنگتن، می‌گوید که رئیس جمهور در این مورد از پیش با مشکلات مواجه است، چون به گفته او بیشتر زندانی‌های گوانتانامو به کشورهای تعلق دارند که وضعیت امنیتی آنها مناسب نیست. به نظر این کارشناس، کنگره ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور اوباما اجازه نخواهد داد تا زندانی‌ها را به کشورهای بی ثبات تسلیم کند.
این موضوع برایم می‌رساند که نمی‌توان بالای قطر نیز اعتماد کرد. اداره اوباما این را می‌دانست. با در نظر گرفتن حمایت قطر از تعداد گروه‌های افراطی اسلامگرا در لیبیا، سوریه و عراق، من فکر می‌کنم که قطر بازی دو جانبه را پیش گرفته است. فکر می‌کنم کنگرس اجازه بستن گوانتانامو را نخواهد داد. در این زندان تعدادی از یمنی‌ها هستند و حکومت یمن حالا سقوط کرده است. حتی قبل از سقوط حکومت یمن تعداد از افراطی ها از زندان های این کشور موفق به فرار شدند. از این رو کنگرس اجازه انتقال زندانی های یمنی از گوانتانامو به این کشور را نخواهد داد.
بر اساس توافق میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و امیر قطر، این 5 زندانی باید در قطر دست کم برای 1 سال تحت نظارت بمانند تا در مورد برنگشتنشان به شورشگری اطمینان حاصل شود. اما تلویزیون CNN هفته گذشته گزارش را به نشر رساند که در آن تعداد از مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا گمان کرده بودند که یکی از این 5 زندانی آزاد شده در قطر با گروه طالبان دیدار نموده و او را دعوت به دهشت افغانی کرده است. در تازه ترین واکنش، سخنگوی گروه طالبان قاری محمد یوسف احمدزی در پیام به رسانه ها گزارش ها در مورد سفر اعضای این گروه به شهر دبی را به منظور گفتگوهای صلح با نمایندگان دولت افغانستان رد کرده است. در این مورد خواستیم نظر دولت افغانستان را نیز داشته باشیم. با وجود تلاش های پی هم نخواستند در این مورد ابراز نظر کنند. صدف قیاسی، صدای آمریکا، رادیو آشنا، واشنگتن.
صدای آمریکا، آشنای شما.
محکمه ترکیه یک خبرنگار هلندی را به اتهام انتشار تبلیغات دهشت افغانی محاکمه خواهد کرد. این اتهام رسمی روابط بین انقره و بروکسل را کشیده خواهد ساخت و این نگرانی را نیز افزایش می‌دهد که فشارهای حکومت بر خبرنگاران خارجی که در ترکیه مصروف کار هستند تحت شعاع قرار گرفته است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش دارد که برگردان دری آن را از نسیم محمود عزیزی می‌شنوید.
فریدریک گردینگ خبرنگار مستقل متهم به ارسال پیام ها از طریق فیسبوک و تویتر به نفع PKK حزب منحل شده کارگران کردستان است. اتهامی که این خبرنگار هلندی آن را رد می کند. محاکمه وی از جانب گروه های حقوق بشر در ترکیه و در سطوح بین المللی محکوم گردیده است. اندرو گاردنر، محقق امور ترکیه در مؤسسه عفو بین المللی می گوید این قضیه در محکمه بخش از یک جریان نگران کننده ارعاب علیه خبرنگاران خارجی است که در ترکیه مصروف کار هستند. خبرنگاران بین المللی که در ترکیه ایفای وظیفه می کنند به طور وسیع به خاطر نتایج کارشان با تهدیدات مواجه بودند که شامل هدف گرفته شدن در زمان پوشش خبری مظاهرات می باشد و واضح است که محاکمه جنایی خبرنگار بین المللی یک انکشاف جدید است. این چیزی است که در گذشته ندرتاً واقع شده است و مایه نگرانی بوده بیانگر وخامت وضعیت آزادی بیان در ترکیه می باشد. اما باقر برزاک وزیر عدلیه ترکیه از تعقیب قانونی قویا دفاع می کند و می گوید که هیچ کس بالاتر از قانون قرار ندارد. وی اعلام می کند که مانند اروپا وضع قوانین علیه تروریسم برای محافظت کشور لازمی پنداشته می شود.
حادثه oldu. Belki medyaya da yansıdı. Şimdi nedir diye konu biz de inceledik, baktık. Bir terör örgütünün پروپاگاندسینی یاپماک ایدداسیله ایلگیلی
بی گفت در اروپا اگر یک ترک تبار برای پشتیبانی از یک سازمان تروریستی تبلیغات کند، آیا آنها مورد پیگرد قرار نمیگیرند؟ ترکیه به خاطر بازداشت یک خبرنگار با انتقادات غیر عادلانه مواجه می شود. در ردبندی خبرنگاران بدون سرحد یک گروه حقوق بشر مستقر در پاریس، در جمع 180 کشور ترکیه در ردیف 154مین کشور از لحاظ آزادی بیان قرار گرفته است و در ماه گذشته سازمان‌های ناظر حقوق بشر و فریدم هاوس مستقر در ایالات متحده هر دو بر وخامت آزادی رسانه‌ها در آن کشور اشاره کرده‌اند. پیشنهاد انقره برای عضویت به اتحادیه اروپایی به خاطر مخالفت بعضی کشورهای اروپایی متوقف شده است. بروکسل بر علاوه رد عضویت ترکیه می خواهد بعض تعذیرات را بر آن کشور وضع کند. اما تحلیلگران می گویند که این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا رهبران اتحادیه اروپا درک کردند که ترکیه متحد استراتژیک عمده در برخورد با تهدیدات ناشی از جهادی ها در سراسر سرحد سوریه و عراق می باشد. اما آنها هشدار می دهند که محاکمه گردینگ بر فاصله گرفتن ترکیه با اروپا از هم اضافه خواهد کرد.
از 7 تا 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود، ولی شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌دارم که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. فدراسیون فوتبال اروپا میگوید اطمینان دارد شهر لویو اوکراین برای برگزاری رقابت جام قهرمانان اروپا امن است. قرار است دور نخست حذفی جام قهرمانان اروپا به تاریخ 17 ماه فوریه میان تیم‌های فوتبال شختر دونتسک اوکراین و بایر مونیخ آلمان با وجود درگیری‌های موجود در شرق اوکراین برگزار شود. شختر که از شهر دونتسک نمایندگی می‌کند، به خاطر درگیری‌های شدید میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراینی، تمرینات و رقابت‌های رفت و برگشت امسال خود را در شهر لویو برگزار کرده‌اند. لویو نزدیک به 1000 کیلومتر از منطقه‌ای که شاهد درگیری‌ها در اطراف و حومه دونتسک است فاصله دارد، اما در آن خشونت‌ها به گونه وقفه‌ای و پراگنده رخ داده است. اتحادیه فوتبال اروپا به اسوسییتد پرس گفته است که آن نهاد اطمینان دارد که رقابت بدون دردسر در شهر لویو برگزار خواهد شد و با کدام مشکل روبرو نخواهند شد. و خبر دیگر این که شاهزاده علی ابن الحسین معاون فدراسیون بین‌المللی فوتبال میگوید ایالات متحده در میان انجمن‌های عضو فدراسیون او را برای نامزدی پست ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا تشویق کرده است. ابن الحسین اردنی همچنان خاطر نشان میکند که بر علاوه فدراسیون اردن، فدراسیون های بلاروس، مالتا، انگلستان و جورجیا نیز بر او فشار آورده بود تا خود را در آن سمت نامزد کند. در مبارزات انتخاباتی علی ابن الحسین در لندن برای احراز پست ریاست فیفا، شاهزاده اردنی گفت یک اندازه فرهنگ ایجاد ارعاب در داخل فیفا موجود است. اما این پست نامزدی به گفته ابن الحسین ریاست فدراسیون برای تمام جهان میباشد. ولی عدم توانایی وی در بدست آوردن حمایت گسترده فراتر از کشورش در کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان دهنده و بازتاب دهنده این حقیقت است که کنار زدن سپ بلاتر از پست پنجمین دور ریاست فیفا کار ساده هم نیست. مایکل وان پراگ از هالند و لوئیس فیگو بزرگمرد فوتبال پرتغال نیز برای احراز این پست که دور 4 ساله آن در ماه می آغاز می شود خود را نامزد کردند. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا چند پیش گفته بود که اگر آقای بلاتر یک بار دیگر خود را در آن پست نامزد سازد از وی حمایت نخواهد کرد. آقای پلاتینی از سوره فوتبال فرانسه می گوید که بلاتر در دور پیشین به این تعهد حمایت آنان را کسب کرده بود که برای دور پنجم خود را نامزد نمی کند. اما به گفته پلاتینی دیگر آنان خسته شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، در آخرین گزارش این برنامه خبری، ایالات متحده آمریکا طالبان افغان را گروه دهشت افغان نه بلکه گروه شورشی مسلح تلقی می کند. اما شماره از تحلیلگران به این باورند که امریکا با این روش می خواهد اشتباهات گذشته خود را بپوشاند. ظفر هاشمی در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیم شما می شود.
اریک شولتز معاون سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته هنگام در موقف دشوار قرار گرفت که یک خبرنگار در مورد تصمیم حکومت به خاطر تبادله 5 فرمانده طالب از گوانتانامو با یک سرباز توقیف شده آمریکایی در افغانستان از او پرسید.
I don't think that the Taliban is an armed insurgency. This was the
آقای شولتز گفت که گروه طالبان شورشگران مسلح می باشند که از دید رسمی ایالات متحده با شبکه‌های دهشت افغان که در فهرست رسمی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفتند متفاوت است. شبکه حقانی، تحریک طالبان پاکستانی، گروه دولت اسلامی، مجاهدین هند، حزب الله لبنان و الشباب از جمع گروه های است که در فهرست سازمان های دهشت افغان وزارت خارجه قرار گرفته است. جیمز فیلپس، کارشناس امور آسیای جنوبی در نهاد پژوهشی هریتیج در واشنگتن، دلیل این موقف حکومت ایالات متحده را در دو بخش خلاصه می کند.
One was that it is still getting criticism for exchanging those 5 Taliban leaders in return for.
یکی این که حکومت تا هنوز به خاطر تبادله طالبان با سرباز آمریکایی هدف انتقادات قرار دارد. و دوم، حکومت تا هنوز به این فکر است که با طالبان مذاکره کرده می تواند و اگر طالبان در فهرست دهشت افغانان قرار گیرند، مذاکره با آنان صورت گرفته نمی تواند. حکومت براک اوباما همواره کابل را به دریافت رای حل سیاسی با پایان جنگ در افغانستان ترغیب کرده و در مورد موقفش با طالبان محتاطانه برخورد نموده است. با پایان ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان در سال 2014، حکومت آمریکا اعلان کرد که فقط طالب بودن به این معنا نیست که فرد هدف حملات قوای آمریکایی قرار گیرد، زیرا از این پس قوای امنیتی افغانستان باید مسئولیت این عملیات را به عهده گیرد و جنگ با آن گروه موضوع داخلی افغانستان می باشد. جیسن کمبل، کارشناس امور مبارزه با دهشت افغانی در نهاد پژوهشی رند، با این نتیجه گیری موافقه کرده، می گوید که با وجود خشن بودن روش جنگی طالبان، ماموریت آنان به جغرافیای افغانستان محدود است.
Overall, they view the struggle as an internal one to Afghanistan, and they do not.
آنان علاقمند انجام حملات در سطح جهان نیستند. آنان خوش ندارند گروه‌های مانند داعش و القاعده برایشان جنگجویان خارجی را به گونه علنی استخدام کند. این کارشناس آمریکایی به رادیو آشنا گفت که به خاطر حل کردن مشکل افغانستان از راه سیاسی، قرار ندادن این گروه در فهرست شبکه‌های دهشت افغان خارجی ضروری می باشد. اما اسماعیل قاسمیار، مشاور شورای عالی صلح افغانستان، به این معتقد است که تفکیک نباید بین طالبان و شبکه‌های مشابه آن مانند طالبان پاکستانی و یا شبکه حقانی قائل نشد، زیرا کارکردهای این گروه‌ها تشخص دهشت افغانی را دارا می باشد.
کتی عسكر که بزنی خوب میگن عسكر تام اون میزنه و او هم عسكر خودت میزنه. آخه این اطفالی که به تماشای یک بازی میرن، این به کدام مجوز، به کدام جواز؟ نه شریعت اسلام این اجازه میده، نه فرهنگ انسانی اجازه میده.
این مقام شورای عالی صلح افغانستان میگه که پایان سیاسی جنگ در افغانستان هدف همگی میباشد، اما صلح باید با عدالت و پایداری به دست آید و این تنها در صورت جامعه عمل میپوشد که افغانستان و تمام شرکای آن به شمول ایالات متحده پیام منسجم و تعریف مشخص از دوست و دشمن بفرستند. سید نجیب محمود، استاد حقوق در پوانتون کابل، موقفگیری حکومت زیر اداره دموکرات‌های آمریکا را برگه سیاسی عنوان می‌کند که با گفته او از ترسیم کردن جنگ افغانستان به حیث یک پروژه موفق در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده کار گرفته خواهد شد. آقای محمود در صحبت با رادیو آشنا بدون دادن جزئیات گفت که پالیسی های دراز مدت آمریکا ایجاب می کند که بر طالبان تمرکز بیشتر صورت نگیرد.
برای طالبان همین مسئله بده که طالبان در حال حذف شدن هستند و گروه های دیگه در منطقه وجود دارند که شدت طرفداری و همدردی بعض گروه ها نسبت به اونا بیشتر است و طالبان دارن امو تاریخ مصرفشان تیر شده و اینا میتونن که در یک پروسه صلح با دولت افغانستان یک جا شوند.
مقام های ارشد حکومت پیشین افغانستان این موقف حکومت ایالات متحده را هدف انتقاد شدید قرار داده. بر رسانه ها میگن که دلیل عمده ای که حامد کرزی توافقنامه دو جانبه امنیتی را امضا نمی کرد چگونگی برخورد حکومت آمریکا با طالبان بود.
خلاصه اخبار: اردن کشته شدن پیلوت اسیر اردنی توسط گروه دولت اسلامی را بعد از آن که تصاویر ویدیویی از سوزانیدن زنده این پیلوت به نشر رسید تایید کرد. یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی یک رهبر ارشد گروه تندرو الشباب را در سومالیا هدف قرار داد. در انفجار یک بم کنار جاده در شهر الکساندریه در مصر یک تن کشته و دو نفر دیگر زخمی شد. واسه سرباز فرانسوی در بیرون از محوطه یک مرکز جامعه یهودی در شهر نیس در جنوب فرانسه با چاقو مورد حمله قرار گرفتند و به صورت سطحی زخمی شدند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که از شهر واشنگتن دی سی امریکا نشر شد. تا برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌گردد، برای همه شما وقت خوش آرزو می‌کنیم.